سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز درباره آیه شریفه 282 بقره بود، آیه‌ای که گفتیم طولانی ترین آیه قرآنه و بیشترین احکام معاملات و دویون در این آیه بیان شده. در تفسیر قمی و تفسیر تبیان شیخ طوسی آمده که در این آیه 14 حکم وجود داره، ولی مرحوم فاضل مقداد 21 حکم رو ازش استخراج کرده. تازه اینا حکم‌های خیلی صریح و روشن و الا از جوانبش میشه نکات دیگه هم استفاده کرد. بله، ما رسیدیم به اون فرازهای آخریش، ولی یک نکته یکی از رفقا سوال کرد که من در جلسات قبل فراموش کرده بودم بگم، در واقع اون نکته را تذکر بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم. اون نکته ای که در فراز قبلی که مونده بود این بود که در اون جمله ممن ترضون من الشهدا فرمودن اشاره به چیه؟ ببینید دوستان عزیز، این فراز را ما اینطوری خوندیم: واستشهدوا شهیدین من رجالکم. اشاره کردیم که در اینجا سین به معنای طلبه و صیغه افعل دلالت بر طلب نمی، یعنی وجوب نمی کنه، بلکه دلالت بر استحباب می کنه به اجماع فقهای شیعه و اهل سنت. مگر پیروان علی ابن داوود خلف اصفهانی از ظاهریه و از مفسران و فقها محمد ابن جریر طبری، این بزرگواران معتقدند که اینجا دلالت بر وجوب میکنه و ما به ظاهر امر باید اخذ کنیم، و لذا گفتن استشهاد در مورد معاملات هم واجبه، مثل طلاق که واجبه. خب حالا اون آیه شریفه دنبالش ادامه میده، میگه که دو تا شاهد بگیرید از مردانتون، مرد باشن، دو تا شاهد مرد. فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان. اولا که فإن لم یکونا رجلین، اگر دو تا مرد نبودند چیکار کنیم؟ فرجل و امرأتان. این فرجل و امرأتان ما قاعدهشو گفتیم، قاعدهش این بود که بعد از فای جزا خیلی وقتا مبتدا و یا خبر محذوفه، و لذا در تفسیر تبیان یا تفسیر دیگه هم اگر مراجعه کنید، اینجا فرمودن چهار وجه میشه براش تصور کرد که ما اشاره کردیم ها، میخوام نکته مورد نظر رو بگیم. در واقع فرجلون و امرأتان میتونیم رجلون رو مبتدا بگیریم، خبرش رو محذوف بگیریم، یعنی فرجلون و امرأتان یشهدون مثلا اینطوری، یا نه این رجلون و امرأتان را در واقع خبر بگیریم مبتداش محذوف بگیریم، یعنی فشاهد و رجلون و امرأتان، یا این که اصلا اینجا یک فعلی در تقدیر بگیریم، یعنی ولیشهد شاهدون و امرأتان. توجه فرمونه، تازه ما میتونیم در واقع که فاعل بگیریمش، مبتدا بگیریمش، خبر بگیریمش، و اینها همه در صورتی است دوستان عزیز که ما مرفوع بخونیم که قرائت عاصمه، تازه منصوبم میشه خوندش. واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فاستشهدوا رجلا و امرأتین. اینم درسته در واقع که این چهار بخش. خب حالا سوال اصلی که فرمودن اینه که اون ممن ترضون من الشهدا چرا آمده؟ در واقع دوستان عزیز بزرگان فرمودن که این ممن ترضون من الشهدا کار اون صفتی را میکنه که در سوره طلاق آمده. ببینید در سوره طلاق چی آمده؟ و اشهدو شهیدین، بله، و اشهدو ذوی عدل منکم، بله، ذوی عدل منکم، ذوی یعنی صاحبان عدالت، یعنی شاهد شرط اصلیشون چیه؟ عدالت. عدالت باید در شاهد باشه. در باب بی هم همینطور، دو تا شاهدی رو شما بگیرید که این دو تا شاهد رو شما میپسندید، در واقع دوستان عزیز میپسندید، یعنی که عادل باشن، خبره باشن، دارای فهم و درک باشن، بالغ باشن، رشید باشن، اینا دو تا شاهدی باشن که شرایط شهادت در اونها چی باشه؟ جمع باشه. در واقع این من ترضون من الشهدا، این نکته رو میخواد بگه، توجه داشته باشید. رسیدیم به این فراز دوستان عزیز، ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا. این ذالکم، توجه داشته باشید، اسم اشاره دیگه، اسم اشاره بعیده، یعنی اشاره به این احکام قبلی داره. ذالکم یعنی اینی که ما داریم میگیم، در واقع این که باید شهدا امتنا نورزن، ناراحت نشوید، کوچک و بزرگ را بنویسید. ذالک اسم اشاره بعیده و مفرد. اون کم در واقع مخاطب، دوستان عزیز، به حرف خطابه، او به حسب مخاطب میاد. گاهی میگیم ذالک، گاهی میگیم ذالکما، گاهی میگم ذالکم. اگر مخاطب ما یک نفر باشه و اشاره به بعید بکنیم، میگیم ذالک الکتاب. اگر اشاره ما دو نفر باشه، درست، مخاطب ما دو نفر باشه و اشاره باشه، میگیم فذانکما، فذانکما، مثلا کما میاریم، گاهی هم کم میاریم، مثل اینجا. منتها توجه داشته باشید، حرف خطاب هیچ وقت هنگام معنا معنا نمیشه. ما نمیگیم این شما، این کم در واقع یک فضایی است در هوای مخاطب، این کلمه آورده میشه ولی معنا نمیشه. یعنی معناش اینه که آقا من با شما دارم صحبت میکنم، مخاطب عزیز، من با شما دارم تکلم میکنم. ذالکم اقسط عند الله. اقسط، دوستان عزیز توجه داشته باشید، از
بخاطر اهمیت موضوع معامله ذالک،
چرا اشاره بعید چرا آمده؟ به خاطر اهمیت، مثل اون موردی که در اول قرآن ذالک آمده. چرا؟ چون عظمت و نهایت قرآن رو میخواد برسونه. کلمه قسط، دوستان عزیز توجه داشته باشید، هم ثلاثی مجردش استعمال شده، هم ثلاثی مزید. برخی از لغویین، مثلا شما به مجموع البحرین اگر مراجعه کنید، یا برخی لغویین دیگه، معتقدن که قسطه در ثلاثی مجرد از ازداده. ما میرو نوشتیم در کتاب لغتی که در باب قرآن نوشتیم، همین نظریه را در واقع تقریر کردیم که قسطه از ازداده. یعنی مثلا قسطه زیدون یعنی جار زیدون، ظلم کرد. قسطه زیدون یعنی عدله، یعنی عدل، به عدالت رفتار کرد. پس ببینید، بعضی از لغویین معتقدند که قسط یقسطو در واقع که مصدرش میاد قسوت، و قسط به معنای حسه و بخشی از عدل میاد، در واقع جزء ازداده، مثل ماده ظنه که جزء ازداده، مثل ماده شرا که جزء ازداده. ما لغاتی داریم در مفاهیم عربی که مشترک لفظی هستن، به تعبیر ما مشترک لفظی هستن، یعنی چه؟ یعنی دو معنا دارن و برای این دو معنای متقابل وضع شدن، که این بخش از لغات را تعبیر میکنن به الازداد. ما یک وقت دیگه هم گفتیم، حالا برای رفقا بود یا جای دیگه گفتیم، گفتیم از قدیم اصلا بعضی از لغویین در ازداد کتاب نوشتن. مثلا یعقوب ابن سکیت، سکیت متوفا شهید در 224 از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی علیه السلام، نه حضرت رضا. این نکته رجالی رو هم بدونید ها، اونایی که میگن این حضرت یعقوب ابن سکیت از اصحاب حضرت رضا، اشتباهه. در واقع ایشون در بغداد بوده و اصلا حضرت رضا رو ندیده ها، معاصر بوده ولی اینجا نبوده، حضرت رضا رو در مرو و خراسان و مدینه ندیده. این یعقوب ابن سکید یک رساله ای داره به نام الازداد، توجه فهمید. سجستانی از همون افراد و لغویین متقدم ما هست، رساله ای داره به نام الازداد. اسمعی باز از لغویین متقدم رساله ای داره به نام الازداد، که هر سه رساله در یک مجموعه به وسیله یکی از مستشرقین در لیدن هلند چاپ شده، الان تو بازار کتابا هست، جدیدن چاپ جدیدش هم آمده، در واقع در بیروت چاپ شده. بعد هم دوستان عزیز کتابای مفصل تری نوشته شده. مثلا ببینید قطرب که شاگرد سیبوی بود، که علتی هم که قطرب نامش نامید، چون پرنده ای که خیلی سحرخیزه ها، قبل از اذان صبح رفته بود دم در خانه خانه سیبوی و در زد و سیبوی رو از خواب بیدار کرد قبل از اذان صبح. گفت انت قطرب، تو دیگه مثل این که مثل همون پرنده قطرب که دیگه خوابی نداره و تا تو لانش میشینه و استراحت میکنه باز پا میشه. این قطرب دو جلد کتاب در اسناد داره، ما این دو جلد رو ندیدیم، از منابعی که آدرس میدن خبر شدیم، ولی توی کتابخانه های دم دست ما نبوده، حالا هست چاپ شده در واقع دو جلد. علمای قرن پنجم و ششم هم یک آبزرگی هست مصری به نام ابن انباری که معروف هم هست، ابن انباری سه تا برادرن، سه ابن انباری داریم ما، اینا قاطی نشه با هم. ابن انباری یک کتابی داره به نام الازداد که دو جلد کتابخانه اینجا داره، منتونید ملاحظه بفرمایید. ببین اصلا رساله می نوشتن در ازداد و تو همین کتابای الازداد قصته رو نوشتن ها، یعنی آمدن بعضیا مدعی شدن، عرض کردیم لغوی که قصته به معنی جاره یعنی از جور میاد، ظلم کردن. قصته به معنای عدل و عدالت هم میاد در واقع، توجه فرمایید که انهو اینا آمدن اینطوری معنا کردن، گفتن آقا قصته به معنای ظلم که میاد، به معنای بله به معنای ظلم میاد، که انهو معناش اینه یعنی عدل عن الحق، عن الحق. اما جاره به معنای عدل که میاد، که انهو معناش اینه عدل الی الحق، یعنی بسوی حق در واقع. این جزء معانی ازداد در واقع، این توجه داشته باشید. مثلا در نهج البلاغه که آقا امیرالمومنین تعبیر کردن و اما القاسطون، قاسطون یعنی اونایی که از عدالت روی گرداندن، یعنی جائرون هستن. امامت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولایتیشون را و قضاوتیشون را و حکمیتیشون را نپذیرفتن، اینا رو میگیم قاسطون، قاسط یعنی در واقع. خود قرآن هم این واژه را در ثلاثی مجرد به کار برده، و اما القاسطون فکانوا حطب جهنم، قاسطون هیزم جهنم میشن، یعنی ظالمین. قاسط یعنی ظالم، یعنی کسی که ظلم میکنه در واقع هیزم جهنمه، آتشگیرای جهنم. مگر نخوندیم در سوره بقره اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، وقود ما یتقدو به، اون کبریت که میزنن یتقدو به هست، ما یتقدو به هست، و آتشگیرهایی که میارن تو تنور میریزن که به قول ما آتش شعله ور میشه، یا اون زغالها و کنده ها که زیر دیک میریزن، حالا تو جهنم زارن آدم ها رو میریزن. آخه گوشتم وقتی که مندازن در واقع تو آتش، اگر آتش بگیره میسوزه اصلا، چون چربیه دیگه، چربی میسوزه دیگه، باز خصوصاً آتش جهنم. منظور اون آیه شریفه بود در واقع که اما القاسطون فکانو آفرین احسن حتی بله جهنم بله. در قرآن دوستان عزیز توجه داشته باشید، قرآن یک نوع استعمال داره و اون این که هرچی در ثلاثی مجرد آمده به معنای جوره و هرچی در ثلاثی مجرد آمده به معنای عدله. مثلا همین آیه شریفه که ما الان داریم میخونیم، ذالکم اقسط عند الله، این عادلتره. خب اقسط اسم تفضیل دیگه، البته اسم تفضیل حالا توضیح میدم که اینجا چطور ساخته شده. یا مثلا در جاهای دیگه داره مقسطون، مقسطون یعنی عادلون، یعنی کسانی که به عدل رفتار میکنن. پس ببینید برخی از لغویین آمدن مدعی شدن که قسطه در ثلاثی مجرد از ازداده، اگر در ثلاثی مجرد از ازداد باشه در باب افعال هم از ازداد خواهد بود دیگه، فرق نمی کنه دیگه. این لغت به ما هو لغت دو وضع داره، درست؟ خب اما قرآن ثلاثی مجردش استعمال کرده در مورد جور، ثلاثی مزیدش استعمال کرده در مورد چی؟ عدل. این عیبی نداره در واقع. اما دوستان عزیز توجه داشته باشید، برخی از مفسران از جمله ناصرالدین بیضاوی، اگر شما ملاحظه بفرمایید به تفسیر انوار و تنزیل بیضاوی متوفای 686 که یکی از کسان معاصرین علامه حلی بوده و خب سنی اشعری هم هست، متکلم سنی اشعری است، و کتاب تفسیر انوار و تنزیلش اصلا کتاب درسی بوده، توجه فهمید؟ از زمانی که در واقع این کتاب را تألیف کرده که آمده چکیده دو تا تفسیر را، یک تفسیر معتزلیان یعنی الکشاف و یک تفسیر اشعریان یعنی مفاتیح الغیب فخر رازی. در واقع الکشاف زمخشری و مفاتیح الغیب فخر رازی را، این دو تا تفسیر را آمد با هم تلفیق کرد و در واقع به عنوان یک مفسر متکلم اشعری در واقع سبقه اشعریت بهش داد، ولی نکات بلاغی و نکات ادبی تفسیر کشاف رو همچی آورد. در واقع تفسیر انوار و تنزیل چکیده تفسیر زمخشری متوفای 538 و تفسیر فخر رازی متوفای 606. دوستان عزیز، خودش هم که در 686 فوت کرده و انوار و تنزیل کتاب درسی بوده، به همین جهت در واقع شروح فراوانی داره. شما الان کتابخانه برید حداقل 5-6 تا شرح و حاشیه برش نوشته هست، 20 جلد هر کدوم. یکی از اون حواشی مال مرحوم شیخ بهاییه. چرا؟ چون تدریس میکردن و درس میدادن. بیضاوی میگه نه، لغت جاره از ازداد نیست. جاره در ثلاثی مجرد به معنی ظلمه. جاره یجورو، ببخشید، قصت یقصتو، قصته در ثلاثی مجرد به معنی جاره یجوروه. خب پس چطور میشه به باب افعال که برده میشه اقصته میشه به معنی عدالت؟ چطور؟ میگه ها، این وضع لغوی نیست، این استعمال علم اشتقاقه، علم صرفه، اشتقاق صغیر. اشتقاق صغیر اگر یادتون باشه ما در صرف میر و در شرح تصریف و خود تصریف و در شرح نظام و شرح شافیه هر کدوم از اینا مراجعه کنید نوشته یکی از معانی باب افعال ازاله، ازاله ثلاثی مجرد. بعد مثال که میزنن به چی مثال میزنن؟ در شرح نظام مثالی که زده اینه، میگید مثلا من رفتم به دادگاه پیش قاضی و گفتم شکوتهو، یعنی شکوه کردم پیش قاضی، یعنی در واقع عرض حال خودم را به قاضی کردم، گفتم شکوتهو. اما وقتی که شما گفتید اشکیتهو، اشکیتهو یعنی چه؟ دیدید بعد از اون که آدم میره در دادگاه نام نویسی میکنه، پرونده تشکیل میده فلان، یک روزم با هم صلح میکنن، میگه خیلی خوب، من منم پرونده دادگاه را مختومه اعلام میکنم، شکایت خودم را پس میگیرم که دیگه دنبال شما نیام شما را دستگیر کنم. ازاله شکایت میگن، اینه میگن اشکیتهو. شکوتهو یعنی اقامه شکایت، اشکیتهو یعنی ازاله شکایت. به ما از این قبیل داریم در واقع، توجه فرمایید. مثلا ماده اسره رو در قرآن بعضی ها همینطوری معنا کردن، گفتن آقا اسر رو نجوا، این اسر رو معنا کردن یعنی ازهر و نجوا، یعنی اینا قبل از او همش با هم در گوشی صحبت میکردن که هیچ که حالیشون نمیشد، اما الان دیگه ازهر و اسر رو نجوا، ای اثر رو با از باب افعال مگر نیست؟ از ماده سر مگر نیست؟ اما اثر رو الان شما نگاه کنید اونجا مفسرین بعضی ها معنی ازهر رو معنا کردن. چرا معنی ازهر رو؟ دلیلش همینه، میگن اثر از باب افعاله، ازاله سره، سره در ثلاثی مجرد یعنی پنهان کرد، اثره یعنی ازال اون سره، اون پنهان رو ازاله کرد. خب اگر کسی پنهان را ازاله بکنه خود به خود چی میشه؟ اظهار میشه دیگه. لذا از این جهت میگن اثر رو ندامه به معنای ازهر ندامه، ولا اثر رو که از ازداد نیست دیگه. ما تو اقصته یه حرفارا میتونیم تقریر کنیم، ولی تو اثر رو دیگه نمیگیم. یا نمونه دیگه هم در قرآن وجود داره که قبلا یادم هست باز بعضی جا گفتیمش، این آیه شریفه هست، عرصه خدمت شریف با سعادت شما که بله، مثلا فهم کنه آیه شریفه یادم رفت که اون صدر آیه چیه، ازهر و اخفا، درست؟ اخفا را در یک مورد از قرآن هست که مفسرین بعضی معنا کردن به معنی ازهر. اخفا معنی ازهر، اخفا که معنا نداره معنی ازهر باشه. میگیم چرا؟ چون اخفا باب افعاله، ازاله ثلاثی مجرده یعنی ازاله خفیه، خفیه یعنی پنهان شد، اخفاهو یعنی ازهرهو. نمیگیم که اخفاهو فقط به معنی ازهره آمده، اخفاهو متعدی خفیه هم آمده، ولی یکی از معانی باب افعال ازاله در واقع. اینا رو برای تقریب مثال زدم. بیضاوی میگه اقصته و قصته از ازداد نیست، ایشون میگه این در واقع ثلاثی مجرد بوده، به باب افعال که شده، باب افعال ازاله ثلاثی مجرده. شما به حواشی تفسیر بیضاوی هم که من دو سه تا رو نگاه کردم دوستان عزیز، همین مطلب بیضاوی رو قشنگ تغییر میکنن. یعنی یه قاعده علم اشتقاق میدونن از باب ابوام، نه از علم لغت. در ثلاثی مجرد میگن قسطه فقط به معنی ظلمه، ثلاثی مزید است که به معنی عدله. منتها ثلاثی مزید چرا؟ از باب ازاله. اینم نظر دوم. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که اقصد که در اینجا نه باب افعاله نه در واقع ثلاثی، مثلا این که اسم تفضیله، اسم تفضیل را شما چون ببینید دوستان عزیز، باز من یک قاعده از علم نحو براتون توضیح بدم که توی نحو قرآن مفصل نوشتیم، همین مطالبی رو که ما اینجا عرض کردیم مختصرش رو اینجا نوشتیم. تو بحث اسم تفضیل واژه اقصد رو مثال زدیم، اقوام رو مثال زدیم، نظریات رو از اینجایی که الان دارم میگم اشاره کردم. ببینید دوستان عزیز، در اسم تفضیل شما الان به کتابای نحوی مثل همین سیوطی، مثل شرح مثلا فرض بکنیم مثل کتاب نحو الوافی، مثل شرح الفیه ابن مالک که مثلا ابن هشام نوشته به نام اوضح المسالک، کتابوی نحوی مفصل تر علمی اگر مراجعه کنید، اینا میگن یکی از شرایط اسم تفضیل اینه که از ثلاثی ساخته میشه. این مشهور بین نحویینه، مشهور بین نحوی. خب توجه دارید که در بین بزرگان ما اصلا دو دیدگاه درباره این هست که آیا قرآن میتونه مصدر نحو باشه. ما در یک کتابی که با عنوان مکتبهای لغوی مکتبهای نحوی نوشتیم، اونجا درباره مصادر نحو مفصل بحث کردیم که انشاءالله این کتاب سر جاش چاپ بشه. اونجا بحث کردیم که آقا دو نظریه وجود داره. ببینید دوستان عزیز، نوعاً علمای نحو تا قرن ششم و هفتم قرآن را مصدر قواعد نحو نمی‌دونستند، حدیث را مصدر قواعد نحو نمی‌دونستند. مصدر قواعد نحو فقط دو چیز بود: استعمالات عرب، امثال عرب، اشعار عرب، این سه تا چیز، محاورات عرب، اشعار عرب و امثال عرب. و به همین جهت ابن عباس خلیفه دوم و خیلی از افراد این جمله را تکرار کردند که علیکم به دیوان العرب. علیکم به دیوان العرب یعنی چی؟ یعنی اشعار. شما اگر به الکتاب سیبوی مراجعه کنید که الکتاب سیبوی الان سه تا چاپ معروف داره و مهمترین پایگاه علم نحو بوده دیگه، سیبوی علم نحو را دیگه منفجر کرد در واقع، و از استادش خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 که شاگرد امام باقر بود گرفت، و باز او از پسر ابوالاسود دوئیلی، و ابوالاسود دوئیلی هم که از امیرالمومنین علیه السلام، یعنی سیبوی شاگرد چهارم آقا امیرالمومنین در علم نحو، صاحب کتاب الکتاب. در الکتاب ایشون 600 تا شعر را تمسک کرده، ولی در حالی که شما آیات قرآن بسیار کم، حدیث که اصلا 6 تا یا 5 تا. شما اون فهرست آخری که در الکتاب، اینی که کتابخانه اخیراً منتشر شده در بیروت، چاپ درست حسابی نیست، چاپ قبلیش که در واقع در مصر منتشر شده که در اون ابوالفضل ابراهیم تصحیح کرده، یک فهرستی براش تهیه کرده، آدم فوری آخرش میفهمه این سخن رو تایید میکنه. چون چرا؟ چون اینا دو دلیل داشتن، میگفتن آقا قرآن ما نمیتونیم بهش تمسک کنیم، حدیث هم که چون نصوص احادیث به دست ما نرسیده، نوعا احادیث نقل به معنا شده، نمیتونیم بهش تمسک کنیم. اولین کسانی که آمدن حدیث را، خصوصا حدیث را وارد میدان کردن و به عنوان مستند علاوه بر قرآن گفتن آقا قرآن هست، علاوه بر اون حدیث هم میتونه باشه، شخصیت هایی مثل رضی الدین استرابادی. این اعجوبه علم نحو که تمام علمای نحو عظمت و بزرگی او را قبول دارن، و ابن مالک اندلسی، اینا هر دو مال قرن هفتم و هشتم، صاحب شرح کافیه، نجم الائمه که توی اصول فقه اسمش تو وضع شنیدید ها، نجم الائمه استرابادیش، صاحب شرح کافیه، صاحب شرح شافیه، این فخر شیعه واقعا. درست؟ و دیگری ابن مالک اندلوسی. شما ابن مالک کتاباش نگاه کنید، مثل الفیه، مثل التسهیل، مثل همه کتابایی که الان همه چاپ شده دیگه، ما داریم در واقع به کتابخانه بخش نحو مراجعه کنید، اصلا یک نگاهی به کتابای جدید نحوی که چاپ شده نگاه کنید، تمام شاهدهایی که میاره ابن مالک از روایات و آیات قرآنه. خب ببینی الان ما در برگردیم به اصل حرف خودمون. اصل حرف ما این بود که آقا علمای نحو معتقدن که ما نحو را باید از اشعار عرب، امثال عرب، محاورات عرب بگیریم و اونها به ما اینطور حکم میکنن که اسم تفضیل باید از ثلاثی مجرد ساخته بشه. میگن آقا مواردی مثل اقسطو اندالله که به معنی عدالت هست از اقسطه ساخته شده، اینو چی میگید؟ اقومو را که از اقامه ساخته شده چی میگید؟ میگیم آقا ما من آم من الا وقت خص. یه موارد استثنایی هم داریم، به قول مرحوم استاد شهید مطهری اصلا همین ما من آم من الا وقت خص هم باز خودش تخصیص کرده که ان الله علا کل شیء قدیر تخصیصش داده. توجه فرمودید؟ پس ببینید این ای حرف مشهور نحویی، اما در نقطه مقابلش بزرگانی هستن میگن نه، ما نباید قرآن را به دنبال قواعد نحو بتازونیم. یکی از آقایون ائمه جمعه یک جمله گفته بود، در واقع به عنوان مزاح خدمتتون عرض کنم، گفته بود آقا هیئت 1000 نفری و 500 نفری را زنجیر و طبل و دهل و اینا نبرید با کش و فش که میخواید یک بز یا بزغاله را اونجا مثلا خون کنید جلو هیئت، بزغاله را بیارید. بله، حالا نحو را یکی از کسانی که دوستان عزیز از معاصرین ما بر این مطالب تأکید داره آقای محمد صادقی است، دکتر محمد صادقی، آیت الله محمد صادقی، در جای خودش محفوظ آرا و نظریاتشون، صاحب تفسیر الفرقان مکرر این مباحث نحوی را قرآن را مبنا قرار میده. میگه چرا شما قرآن را به دنبال قواعد نحوی میکشونید؟ مدرسه کوفه، مدرسه بصره، چرا اینا را به دنبال قرآن نمیارید؟ توجه فرمودنه. ببینید این آقا و از جمله خود سیبوی در الکتاب معتقده که اسم تفضیل شرطش اینه که از ثلاثی مجرد ساخته بشه، اما یک استثنا داره، او اینه که در باب افعال عیبی نداره ها، دلیلش استعمال قرآنی است. سیبوی میگه دلیلش چیه؟ استعمال قرآنی، اقسط و اقوى. سیبوی در الکتاب میگه باب افعال استثنا شده. مرحوم ملا احمد اردبیلی در زبده البیان اگر مراجعه کنید کلام سیبوی رو هم آورده، جای دیگه هم آقای صادقی هم آورده، همه شون آوردن. این بزرگان میگن آقا چه دلیلی داریم که ما این رو اختصاص بدیم به باب افعال؟ باب افعال باب مثاله، اسم تفضیل اصلا شرطش این نیست که حتما باید از ثلاثی مجرد ساخته بشه، هم از ثلاثی مجرد ساخته میشه هم از ثلاثی مزید. دلیل شما چیز قرآن. وجود مثال های فصیح و واضح در قرآن میتونه برای ما ثابت کنه که اقسطو اسم تفضیله، ولو اینکه از ثلاثی مزید ساخته بشه و عیبی نداره. خب حالا اقسطو از اقساط ساخته شده، اقسط یقسطو به معنای عدالت رفتار کردن، ذالک اقسطو. دوستان عزیز ماده قسط را در واقع هم از نظر لغوی هم از نظر اعرابی و در واقع بنایی و اینکه بنیانش را چطوری بسازیم خدمتتون تو اونجایی که مختصر و در واقع مفید باشه عرض کردیم دیگه. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده. بفرمایید
استاد، روز
میخوام
چرا کلمه عدل رو
بکار
نمورده؟ چرا در اینجا کلمه عدل؟
آفرین، چرا کلمه عدل رو بکار نمورده؟ من نمیخوام جواب این سوال شما رو بدم، میخوام یه قاعده به شما بگم. ببینید یکی از وجوه اعجاز قرآن همین استعمالات واژگانشه. مثلا فرض میکنیم قرآن در سوره طه از قول حضرت موسی نقل میکنه انی آنست نارا. یکی از وجوه اعجاز قرآن گزینش واژگان مخصوصه که شما هر واژه دیگری رو بیارید جاش بذارید اون فصاحت و بلاغت و ابهتی که از این واژه فهمیده میشه را چی؟ نداره، اون ظرافتی که واژه نداره. مثلا همونجا بحث میکنن چرا موسی از خداوند، از قول موسی میگه آنستو، با او که موسی که از دور دید اینی ابصرتو، با او که از دور دید اینی رأیتو، اما نه رأیتو میگه نه ابصرتو میگه آنستو. کجا شما میگی آنستو؟ ها؟ ای آنستو اینه میگن اعجاز در کلمات، اعجاز در علم اشتقاق صغیر. یعنی قرآن همونطور که از نظر ترکیب بلاغت داره و اعجاز داره، از نظر واژه شناسی هم اعجاز داره. یعنی شما در اونجایی که قرآن گفته سعاوی الی جبلین، نمیتونی بیای بگی سعت خلو الی جبلین، هرچی بیاری کار آوی رو نمی کنه. و یکی از کسانی که در این زمین، اصلا در این زمین کتاب نوشته شده، آقا عرب ها اوقت کار کردن، خدا حفظ کنه، آیت الله خزعلی یک وقتی آمدن همینجا سخنرانی کردن و بعد فرمودن که در واقع آقا مثلا در این آیه ای واژه استعمال شده، من 4 ماه به شما مهلت میدم برید فکر کنید، بعد از 4 ماه هر که آمد که چرا این واژه استعمال شده و فلان واژه استعمال نشده، ما بهش جایزه میدیم. خب ایشون هم نیامدن دیگه دوباره. و بعد مثلا فهم میکنید، ببینید آیه مثلا ایشون سنتی دیگه مطالعه میکنه دیگه، تو همون حال و هوای مجمع البیان و تبیان و این جور چیزا. بعد خدمتشون عرض کردیم آقا عرب ها در این باره صدها کتاب نوشتن، یک کتاب هم نیست. ما اصلا کتاب داریم که آقای مثلا محقق عرب نوشته فصاحت و بلاغت و اعجاز قرآن را در انتخاب و گزینش واژه ها. یعنی اینجا چرا مضارع الله و یستهزئ و چرا فرموده، چرا نفرموده مستهزئ، نکتش چیه؟ چرا یخادعونه را باب مفاعل آورده، چرا نفرموده یخدعون؟ چرا فرمود و غلقت الابواب، نگفت و غلقت، با او کرده تا یکیه. این رو میگن اعجاز در گزینش واژه ها، مثل یک فنی آقا اونقدر کتاب توی هست. حالا این رو باید مراجعه کنین، من الان حضور زین در رابطه با یک کلمه نیستم، باز میتونیم مراجعه کنیم دوباره خدمتون بگیم. احسن، بله تو فروغ اللغات هم میشه، در واقع یک نکته ای که داره همون فروغ اللغاته و حالکم اقصد و اندالله و اقوام لشهاده. اقوام یعنی قواممنتر. دوستان عزیز قبلا یک وقتی اشاره کردیم، دوستان عزیز ما یک قامه داریم یعنی ایستاد، در واقع ما یک قامه داریم یعنی ایستاد. اگر دیگه وقتتون تمامه تمام کنیمش، بله میخوای بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.